رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است
و من براد یوسفی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
امروز چهارشنبه 18 اکتبر سال 2007 میلادی.
شنونده ارجمند، شما را به شنیدن آخرین خبرها دعوت میکنم. سخن به همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
سابق سروزیر پاکستان خانم بی‌نظیر بھوتو به وطن برگشت. امروز او با هواپیما وارد شهر کراچی شد. بازگشت بھوتو که بعد غربت 8 ساله به وقوع پیوسته است، در مرکز حیات سیاسی پاکستان قرار دارد. در عرفه بازگشت بھوتو بیش از 200 هزار نفر به پیشواز او برآمدند. با هدف جلوگیری از حمله های احتمالی جنگجویان اسلامی، هزارها افسر امنیتی در کوچه های کراچی مستقر شدند. جنگجویان تهدید کردند که بھوتو را به قتل می رسانند. پیش از بازگشت به وطن، بھوتو با پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف در مسئله تقسیم قدرت گفت و شنید پیش برد و مقامات این کشور او را عفو کردند. بھوتو سال 1999 بعد سر قدرت آمدن مشرف پاکستان را ترک نموده بود. آن زمان مقامات او را با فساد متهم می کردند. تخمین می شود که در معرکه های انتخاباتی آینده، بھوتو و پیروانش با شعارهای دموکراتی بر ضد افرادگرایی دینی قیام خواهند کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش هشدار می‌دهد که دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند سببگاری سرزدن جنگ سیوم جهانی شود، زیرا رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد اعلان کرد که می‌خواهد اسرائیل را محو نماید. روز چهارشنبه در قصر سفید جورج بوش گفت:
اگر ایران دارای اسلحه هسته‌ای گردد، صلح عالم با تهدید روبرو خواهد شد. در ایران رهبر سر قدرت آمده است که میگوید میخواهد اسرائیل را محو کند. از این رو من به مردم گفتم که اگر شما میخواهید از جنگ سوم جهانی پیشگیری کنید، با فکرم شما باید از دسترسی آنها به دانش ضروری در مورد تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کنید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت او منتظر صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که هفته روان در تهران با پرزیدنت ایران هم صحبت شده بود. پوتین میگوید شهادت در دست نیست که اتهام تلاش ایرانی ها به تولید سلاح هسته‌ای را ثابت کند. ایران بارها تاکید کرده است که فناوری های هسته‌ای را با هدف های آسایشته استفاده خواهد برد. جمهوری اسلامی هشدار پرزیدنت بوش را همچون جنگ روانی ارزیابی می نماید. در مسئله برنامه هسته‌ای ایران، پرزیدنت روسیه جانبدار حل دیپلماتیکی بحث می باشد. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در گفتگوی مستقیم طریق رادیو و تلویزیونی کشورش به سوال‌های مردم پاسخ داد. سوال‌ها از مسئله کاهش سرشمار اهالی روسیه تا شرکت پوتین در حیات سیاسی این کشور بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2008 را در بر می گرفت. پوتین همچنین گفت انتشار خبر طرح‌ریزی سوءقصد به جان او در جریان سفر تهران چیز بیشتر از کوششی برهم زدن این زیارت تاریخی نبوده است. در ارتباط با تحکیم نظام مدافع روسیه پوتین گفت از جمله ضرور است که امکانات سلاح هسته‌ای این کشور بالا برده شود. پرزیدنت روسیه عملیات ایالات متحده آمریکا در عراق را تنقید نموده ابراز داشت که این جنگ گواهی آن است که کشورهای ثروتمند و تقویت امکانات دفاعی احتیاج دارند. بر پایه گزارش کرمل، مردم بیش از 1 میلیون سوال را با پرزیدنت پوتین مطرح نمودند. فرمانده بالامقام پیمان ناتو در افغانستان اظهار نمود که ماه گذشته سربازان زیر نظارت او اسلحه و مواد ترکنده از ایران به افغانستان صادر شده را کشف و مصادره نمودند. ژنرال آمریکایی دان مکنیل نظامیان ایرانی را با دست داشتن در این عمل متهم کرده افزود که کاروان اسلحه در غرب افغانستان مصادره شد. وزارت کارهای داخلی گرجستان میگوید روز چهارشنبه در نتیجه برخورد مسلحانه میان مرزبانان گرجستان و ابخازستان یک افسر گمرک ابخازی ها به قتل رسید. به قول وزارت مرزبانان گرجی کوشش داشتند از انتقال ماشین ربوده شده به قلمرو ابخازستان جلوگیری کنند. به قول جانب گرجی افسر ابخازی به طرف مرزبانان آتش گشاد. و خبر آخرین، پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی از همسرش خانم سسیلیا جدا شد. دستگاه پرزیدنت فرانسه اظهارات به تب رسانده تاکید کرده است که طلاق با موافقت هر دو جانب صورت گرفت.
مختصر آخرین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالب بخش دیگری از برنامه.
پیامدهای بازگشت سروزیر سابق پاکستان بنظیر بوتو به صحنه سیاسی این کشور.
ازبکستان میگوید پاکاری مینه‌ها را از مرز تاجیکستان شروع کرده است.
پرزیدنت روسیه پیوند سازمان اوراسیا و اتحاد گمرکی را دستاورد جهانی نامید.
شانس نوی انقلابگران نارنجی اوکراین با اجرای وعده‌ها گذشته.
طبره در فشرده اخبار شنونده ارجمند شنیدید، امروز رویدادهای زیادی در مرکز دقت قرار دارند، مانند بازگشت بی‌نظیر بوتو سروزیر سابق پاکستان به وطنش از هجرت و یا بهتر است بگوییم از بدرقه 38 ساله، یا خود گفتگوی زنده پرزیدنت روسیه با مردم کشورش، اظهارات اخیر جورج بوش پرزیدنت آمریکا در مسئله ایران و احتمال به اصطلاح جنگ سوم جهانی. خب موضوعی زیاده، و یا خود سفر رئیس جمهور ازبکستان به ترکمنستان پس از فاصله طولانی سردی ها در روابط بین دو دولت و غیره.
بله، و تا جایی که من به فهرست برنامه می نگرم ما با برخی از این موضوع ها عمیق تر نگاه خواهیم کرد، ولی باید گفت که در تاجیکستان هم چند رویداد مهم اتفاق افتاد و چهارشنبه 18 اکتبر برای تاجیکستان هم روزی سکوت نیست.
واقعا درست است. پس حالا بخش گزارش و تحلیل ها را از چی سر کنیم؟ از موضوع های جهانی و یا تاجیکستان؟
به نظر من فعلا می شود در رابطه با موضوع های تاجیکستان گزارش پخش کنیم، بعد با موضوع های بین المللی بگذاریم.
اما به نظرم بازگشت خانم بوتا نه تنها برای پاکستان مهم است، بلکه برای منطقه و کلا برای فضای سیاسی و تجربه سیاسی در منطقه، یا نه؟
بله، این هم خیلی موضوع مهم است و می شود چون معمولا با موضوع های بین المللی بپردازیم.
پس گوش دهیم با گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور.
امروز هزاران جانبداران سروزیری پیشین در قراچی جمع آمدند تا بازگشت او را مبارک باد بگویند. به اطلاع رسمی تعداد جانبداران بی‌نظیر بوتو در خیابان‌های شهر امروز بیش از 250 هزار نفر بود و به خاطر جلوگیری از ناآرامی‌ها و تأمین امنیت خانم بوتو، مقامات پاکستان باز حدود 20 هزار سربازان و کارمندان پلیس را به قراچی انتقال دادند. طبق خبرها خانم بوتو زمانی که از هواپیما بیرون می شد اشک می ریخت. گفته می شود که تهدید کشتار از سوی سازمان القاعده و خواهش رئیس جمهور پرویز مشرف برای به تأخیر گذاشتن روز بازگشت به وطن سدی راهش نشدند. در رو به پاکستان خانم بوتو در یک نشست خبری در دبی اظهار کرد بازگشتش دستاورد بزرگی نیروهای دموکراتیست و اینجا بخشی سراپا درد آلوده و غمزده کتاب زندگیش پایان می‌یابد که اولین سطرهای آن 11 سال پیش بعدی از وظیفه برکنار شدنش نوشته شدند.
بعد 11 سال بازگشت من برای مردم پاکستان معنی بازگشت از دیکتاتورا به سوی دموکراسی، از استثمار به سوی صاحب اختیاری و از خشونت به سوی آسایش را دارد. From
violence to peace. در همین حال کارشناسان محلی با سوال پاسخ می‌جویند که بازگشت بی‌نظیر بوتو تا کجا با تلاش‌ها برای از بین بردن گروه‌های طالبان و مسلحان در مناطق غربی هممرز با افغانستان پناه برده القاعده، از جمله رهبر این سازمان بن لادن، تکان می‌بخشد. حزب مردمی پاکستان، حزب بی‌نظیر بوتو، همیشه علیه افرادگرایی مذهبی صدا بلند می‌کرد. اخیراً خودی بوتو نیز اظهار نمود در صورت پذیرفته شدنش در مقام سروزیری به ایالات متحده برای عملیات جستجوی اسامه بن لادن اجازه خواهد داد.
In a short-sighted way people think that this is not Pakistan's war.
اگر مردم با سادگی فکر میکنند که این نه جنگ پاکستان بلکه جنگ ایالات متحده است، پس ما با سلاح سالاری، با تقسیم دولت، با پاکاری های قومی و پناهندگان مواجه خواهیم شد. من امیدوارم و نمیخواهم که با این دهشت روبرو باشیم و به هر صورت ما باید از تاریخ سبق ها برداریم.
زمین سخنرانی در دبی بهو تا بار دیگر تکرار کرد که او با افرادگرایی رو به افزایش پاکستان در نبرد خواهد بود. بر اثر درگیری ها با افرادگرایان در مناطق قبایل نشین پاکستان، صدها مسلحان مخالف حکومت، سربازان ارتش و مردمی آسایشته کشته شدند. افزایش افرادگرایی و خشونت عین حال از مشکلات اصلی رئیس جمهور پرویز مشرف و مایه نگرانی تقریبا 160 میلیون ساکنان پاکستانند.
دورنمای وضعیت در پاکستان پس از بازگشت سروزیر سابق این کشور بی‌نظیر بوتو به وطن، ضمن یک داد و ستد مخفی با پرزیدنت مشرف و در حالی که در گذشته خانم بوتو به فساد مالی در وقت سروزیر بودنش در این کشور گناهکار می‌شد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و نوبت به دوشنبه برات مهمترین رویداد تاجیکستان، مرحمت.
بله، امروز در دوشنبه از طرف وزارت امور خارجه تاجیکستان چند اظهارات مهم هم صدا داد. یکی اینکه تاجیکستان با وجود نگرانی های ازبکستان همسایه نیروگاه های برق آبی خود را خواهد ساخت.
این هم در حالی که پرزیدنت ازبکستان در نشست سران شانهای شدیداً اعتراض کرده بود که بنیاد نیروگاه و آبانبارها در تاجیکستان حق کشورهای پایان‌آب را پایمال می‌کند.
بله، اما مقامات تاجیکستان گفتند که این نیروگاه ها مجرای آب را به کشورهای پایان‌آب کاهش نخواهد داد و اظهارات دیگر این است که ازبکستان بالاخره به پاکاری مرزهای خود از مینه شروع کرده است. طوری معلوم در این مینه ها سر از سال 2000 ده ها شهروندان تاجیکستان کشته و زخمی شدند. همه تفصیلات را از همکارمان فرهاد میلاد میشنویم.
حکومت ازبکستان با ارسال نوتا به وزارت امور خارجه تاجیکستان از پاکسازی 14 میدان مینه واقع در مرز دو کشور اطلاع داده است. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با تایید این خبر گفت پاکسازی ماهای ایول و آوگوست در سمت منطقه چارسوی شرق ازبکستان که با قسمت غربی نواحی عینی و تورسونزاده تاجیکستان هم مرز است صورت گرفته، 65 مینه طریق انفجار نابود شده است.
در حال حاضر نهادهای ضددخل ما آن اطلاعی را که ما در دست داریم تفتیش میکنند و ما اطمینان پیدا خواهیم کرد. یعنی جانب تاجیکستان در این مسئله پاسخ گرفته است که ازبکستان به پاکسازی میدانهای مینه شروع کرده است.
در همین حال جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان گفت
ما اکنون خواهی اصحارو که رسیست ما باور میکنیم که همه خیکنیه که ما اکنون برای پورتر باور کردن اینجا یک آشکار بیانی لازم است، یعنی همکاری کن در کار در این سمت، یعنی دعوت کن در کار نمانده های هم کشورهای هم سایه سازمان های بنامیله همون منطقه ها نشان دادن که من مرحمت من بینیت ما با این کار مشغول هستیم.
آقای رجبوف افزود جهت پاکسازی میدان های مینه مرزها نهاد از چندین مراتبه توسط وزارت امور خارجه تاجیکستان از مقامات ازبکستان خواسته بود که یک گروه کاری مشترک سازمان داده شود، اما آن جانب پاسخ نداده است. میدانهای مین مرز تاجیکستان و ازبکستان سال 2000 بعد کوشش های رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان برای ورود به این کشور عرضی وجود کردند و حالا به یکی از مشکلات عمده میان دو همسایه کشور تبدیل یافتند. طی 7 سال گذشته در این میدان ها حدود 80 تبعی تاجیکستان کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. ماه ایون سال روان ازبکستان برای اولین بار در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا رسما اعلام داشت که به پاکسازی میدان های مین مرزهایش با تاجیکستان و قرغیزستان شروع خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
از نشست خبری وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی.
در ضمن برات خبرگزاری ها از همین نشست یک اظهارات دیگری جناب ظریفی را نیز نشر کردند که گفته است سطح بلند روابط میان تاجیکستان و روسیه به نام و شخص و شخصی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بستگی دارد.
درست است، جناب ظریفی گفت محض در دوره پوتین مناسبات میان تاجیکستان و روسیه حالت برابری دوستانه و سودمندی طرفین را حاصل کردند و این نکته را با اشاره به گفتگوی امروزه مستقیم پوتین با شهروندان روسیه ابراز داشت.
یک پدیده عجیب به مشاهده می رسد که مانند زمان شوروی رهبر روسیه انقدرش هر سخن یا اقدام رهبر روسیه در تاجیکستان واکنش های به بار می آورد، نه تنها در سطح رسمی بلکه در سطح مردم عادی. مثلا امروز در معرکه موسفیدان در دوشنبه خوشحالی کردند که خدا عمر پوتین دراز کند، پنسیه ها را زیاد کرد، گویا زیاد شدن نفقه در روسیه به آنها هم دخل داشته باشد.
ولی باز هم بعضی چیزهای در گفتگوی مستقیم پوتین بود که به تاجیکستان به واسطه یا به واسطه ربط میگرفت. برخی از آنها رو از همکارمون در مسکو محمد رحیمی سایدر میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در جریان گفتگوی مستقیم تلویزیونی خواستار اتحاد شش کشور شوروی سابق از جمله تاجیکستان با گونه اتحادیه اروپا شد. ولادیمیر پوتین در پاسخ به پرسش در مورد سرنوشت اتحاد کشورهای مشترک المنافع گفت در مسئله همگرایی در گستره شوروی سابق ما اخیرا در اجلاس اتحاد اقتصادی اوراسیا در تاجیکستان برای تشکیل اتفاق گمرکی به توافق رسیدیم که قدمی اول برای تشکیل اتحادیه به گونه اتحادیه اروپا خواهد بود.
На саммите Евразес мы в Таджикистане вышли на очень важное решение. Мы договорились о том, что Белоруссия, Россия и Казахстан создают таможенный союз.
Владимир Путин тавзех кард, Русия, Беларус ва Казахстан барои ташкили иттиҳодияи гумрукӣ ба тавафуқ расиданд. Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон ба ин иттиҳодия ба қадри омодагии иқтисодиёти худ хоҳанд пайваст.
При понимании того, что другие республики Евразес, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан будут подключаться к этому объединению по мере готовности их экономик.
Владимир Путин дар қиёс ба гуфтугӯҳои пешинаи худ, ки муҳоҷирати корӣ аз кишварҳои муштаракулманофеъро барои Русия неъмат медонист, дар ин гуфтугӯ вазъи демографии кишвари худро таи солҳои ахир мусбат арзёбӣ кард. Дар маҷмӯъ аз 70 саволе, ки Владимир Путин посух дод, 58 جواب مربوط به وضع اقتصادی و اجتماعی و تنها 12 جواب مربوط به وضع سیاسی داخلی و خارجی روسیه بود. ولادیمیر پوتین در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت همه ما درباره مشکلات هسته‌ای ایران اطلاع خوب داریم. روسیه خواستار حل مسالمت‌آمیز مسئله است.
Разумеется, все мы хорошо знаем и о ядерной проблеме иранской. Россия предпринимает вместе с другими участниками международного общения шаги, направленные на то, чтобы решить эту проблему мирными средствами.
Владимир Путин, тай замони президенти, бори шашм аст, ки бо мардуми кишвараш гуфтугуи мустақими телевизионӣ анҷом медиҳад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ.
Худдории сарвазири Русия аз дурбинҳои телевизионӣ ва гуфтугуи мустақими президенти Русия бо шаҳрвандон.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو رسما اظهار داشت که میخواهد با یولیا تیموشنکو و بلوک او وارد ائتلاف شود. این خبر را کارشناسان شانس دوم انقلاب نارنجی نامیدند.
ائتلافی که این انقلاب را به عمل آورد ولی به زودی پراکنده و مخالف هم شده بود.
بله، و حالا میگویند کارشناسان باید دید که دو طرف آیا از گذشته سبق برداشتند و خواهند توانست وعده های در نیمه راه مانده خود را اجرا کنند.
تفصیلات بیشتر از همکارمون خیرومان بقازاده.
روز پنجشنبه دادگاه عالی اوکراین صدور نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی 30 سپتامبر کشور را به تاخیر انداخت و با این نقشه های تشکیل هیئت نوی حکومت را هم به مهلت نامعین واگذار کرد. سبب چنین تاخیر در نامه شکایتی حزب کمونیست است که میگوید در جریان حساب و کتاب رای ها موردهای تقلب و قانون شکنی ها راه داده شده است. هرچند از حالا گفته می شود که شکایت کمونیست ها بیشتر خصوصیت سیاسی نه حقوقی دارد، از این رو به احتمال غالب نمی تواند به آن نتیجه های انتخابات که از حالا معلوم است تأثیر داشته باشد. فعلا ائتلاف یوشینکا و تیموشنکا 228 کرسی و حزب منطقه های نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ 175 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. دیروز ویکتور یوشینکا رئیس جمهوری این کشور راجع به توافق میان دو حزب غربگرای پیروز در انتخابات اظهار داد و گفت که اعضای ائتلاف برای پیشبری یولیا تیموشنکا به منصب نخست وزیر کشور توافق حاصل کردند. ویکتور یلینسکی خبرنگار رادیوی آزادی در کیف میگوید که توافق خطی میان حزب یولیا تیموشنکا و اوکراین ایمای ویکتور یوشینکو در حجم بیش از 100 صحیفه درج شده، در آن مشخصا راجع به راههای تقسیم قدرت و اساسهای رشد سیاسی و اقتصادی کشور صحبت می شود.
Ожидается, что премьер-министром должна будет стать Юлия Тимошенко.
Интизор мировод, что Юлия Тимошенко нахуст вазир ва намояндаи хизби Украины и мора эси парламон интихоб шаванд. Аслан тақсими қудрат ба чунин шакл анҷом хоҳад шуд. Хизби Юлия Тимошенко бахшҳои иқтисодии ҳукумат ва Украины и мо бахши қудратиро таҳти назорат хоҳанд гирифт. Ҳама вазирони қудратӣ аз ҷониби раиси ҷумҳурӣ пешниҳод хоҳанд шуд. Тимошенко ваъда додааст, ки номзадии ҳамаи онҳо пазируфта мешавад.
Тимошенко обещала, что все они будут утверждены.
ویکتور یلینسکی با عرض این مطلب افزود که در سند تهیه کرده اعضای ائتلاف وظیفه های ذکر می شوند که باید در مدت کوتاه به اجرا رسند، اما از نظر واقعی انجام این هدف ها کاری دشوار خواهد بود که بعدا حکومت نو را با مشکلات نو روبرو خواهد کرد.
Например, то, что будут выплачены
مثلا اینکه در فرصت نزدیک پسندازهای از دوران شوروی مانده مردم پرداخت خواهند شد و این برنامه باید در دو سال دیگر به اجرا رسد. اکثر اقتصادشناسان به اجرای بلافاصله این برنامه شک دارند. غیر از این دیگر مسئله‌ای که اجرا کردن آن واقعا هم دشوار می‌شود این معنی خدمت حتمی سربازی در کشور شروع از 1 ژانویه سال 2008 و تبدیل آن به خدمت داوطلبانه در صف ارتش است. وزیر دفاع فعلی که از حزب اوکراین ایمان نمایندگی می‌کند میگوید این برنامه عملی شونده نیست و برای چنین گزارش باز دو سال دیگر لازم می شود.
اوکراینی نارودی ساموبرونی считает, что это невозможно и что нужно ещё 2 года для этого перехода.
همین گونه به قول این تحلیلگری آزادی، واقع ائتلاف در مسئله رسیدگی به موضوع قراردادهای گازی و پرداخت قرض اوکراین در برابر روسیه هم نوروشن باقی میماند. روسیه دفعتن بعد برگزاری انتخابات پارلمانی اوکراین از قرض یادآور شد که در حجم بیش از 1.3 میلیارد دلار گفته می شود. و این هم در حالی است که در شرایطی به منصب نخست وزیری پذیرفته شدن نامزدی خانم یولیا تیموشنکا، اکثر تحلیلگران داخلی به حل شوی مشکلات واقعی اقتصادی و سیاسی کشور با احتیاط می‌نگرند. یکی از آنها کوست بندرینکا است که میگوید خانم تیموشنکا پیش از همه یک سیاستمدار، سیاستمداری سخنفروش است.
به صلاحیت های مدیری خانم تیموشنکا می شود به گونه های مختلف بها داد، اما در وظیفه های مدیری خود در حکومت وی همیشه سیاستمدار بوده است. سیاستمداری که همیشه برنامه های اقتصادی خود را پیاده می کرد. دیدگاه های سیاسی وی بر اساس تجارت و صاحبکاری بنیاد شده است و شخص است که مفکوره صاحبکاری دارد و به حیث سیاستمدار سیاستمداری سخنفروش است که به هر طرف وعده ها می دهد و در عین زمان پروا ندارد که چه کسی این وعده ها را اجرا خواهد کرد.
آقای بندرینکا گفت که با آمدن تیموشنکا به وظیفه نخست وزیری مردم اوکراین شاهد برنامه های بلند پرواز خواهد شد که با او پیش از همه برای رسیدن به هدف‌های بزرگتر لازم می‌شود. اکثر تحلیلگران در اوکراین میگویند که خود خانم تیموشنکا کرسی نخست وزیری را چون یک مرحله موقت در راه رسیدن به منصب ریاست جمهوری ارزیابی می‌کند. ویکتور یوشینکو هم خوب می‌داند که خانم تیموشنکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 رقیب اصلی وی خواهد شد و امیدوار است که به حیث مدیری نچندان کردن وی در وظیفه رئیس حکومت به اشتباه و کمبودی‌ها رخ خواهد داد. در این زمان تحلیلگران با نگاه به شخصیت خانم تیموشنکا و مبارزه های سرسختانه وی برای قدرت میگویند که بعد تجربه های کاری گذشته وی به حیث معاون نخست وزیر و رئیس حکومت اوکراین در سال 2005 همکنون وی هم باید محتاطانه حرکت کند.
احیای ائتلاف نارنجی ضمن انتخابات زودرس و به دنبال بحران در پارلمان اوکراین که اساساً از مخالفان پرزیدنت یوشینکو عبارت بود، درست برعکس پارلمان تاجیکستان.
در واقع امروز در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان ماس همین نقش پارلمانی تاجیکستان در حیات کشور مورد صحبت بود. در این نشست که با پشتیبانی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه برگزار شد، بیشترین نمایندگان احزاب سیاسی و سازمانهای غیر حکومتی از فعالیت کمرنگ پارلمان و ارتباط ناکفایی آن با جامعه انتقاد کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیوم مرسی عطا از دوشنبه.
برخی از سازمان‌های غیر دولتی و احزاب مخالف تاجیکستان فعالیت پارلمانی کشور را در نشست شورای جمعیتی کمرنگ و به صورت عموم پارلمان را یک ارگانی غیر مستقل و تابع به حکومت ارزیابی کردند. آنها تقاضا نمودند تا نقش ناچیزی پارلمان در راه تطبیق و عملی سازی قانون‌ها جان‌ناک گردد. از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف امروز در نشست شورای جمعیتی گفت اکثر لایحه‌های قانون از سوی دستگاهی ریاست جمهوری پیشنهاد و بدون بحث و بررسی آن در مقایسه با لایحه‌های قانون‌های آلترناتیوی قبول می‌شود. آقای ظاهیروف افزود این قانون‌ها که اکثراً از حقوق منصبداران حمایت می‌کند به نفع مردمی عادی نخواهد بود. رهبری سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان همزمان تأثیرگذاری حکومت در کار پارلمان را نظررس و به این دلیل این نهاد قانونگذار را دیگر باره غیر مستقل خواند.
وقتی که پارلمان تاجیکستان نسبت حکومت اجرایی بسیار سستگری دارد، باید که پارلمان تاجیکستان از روی منفعت جامعه عمل کرده اون چیزهایی که به منفعت جامعه نیست قبول نکند و الٹرناتیوی لایحه خود را پیشنهاد کند و تغییر دهد. این چیز رو هم کرده نمیشد. فعالیت پارلمنت بول شفاف نیست و درباره این اطلاع قریب که مردم با جامعه شهروندی رفته نمیرسه. از این سبب پارلمان جمهوری تاجیکستان حاضر مستقل نیست.
ولی عبیدالله دولتوف معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان همانا از موقع حاضری مجلس نمایندگان دفاع نموده تاکید کرد که نظارت از روی اجرایش قانون ها نه مسئولیت پارلمان بلکه بر عهده دادستانی است. محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید نماینده های مردمی وابسته به ذوق مردم و به نفع مردم قانون ها را تهیه میکنند، زیرا نو درک نمودند که رای دهندگان نیز فعالیت آنها را نظارت میکنند. اما آقای کبیری افزود طول تقریبا 2 سال فعالیتش در پارلمان تلویزیون های دولتی از پخش سخنرانی های او در پارلمان خودداری ورزیدند. وی همچنین گفت که نماینده های مردمی تاجیکستان فرصت کمی دیداربینی و ملاقات با مردم را دارند و این امکان نمیدهد تا دعوای و پیشنهادات آنها نیز در جریان تهیه قانون ها تأثیر گذار باشد.
البته اون شرایط و امکاناتی که امروز در اختیار پارلمان است برای رابطه با جامعه کافی نیست، چون طبق دستور مجلس نمایندگان ما سال همگی 2 مرتبه امکان داریم که منتخب کنندگان خود واخری داشته باشیم، دیگر وقتی کاری ما در بینه پارلمان میگذارد. در دیگر کشورها مثلا در یک هفته کاری وکیل حداقل 2 روز کاری خود را در بین مردم میگذراند، با انتخاب کنندگان صحبت میکند، نظری آنها را میگیرد و این نظر را در هنگام قبول قانون ها انعکاس مینماید، ولی در ما این شرایط کمتر است.
این هم در حالی است که به گفته رهبری سازمان غیر حکومتی جامعه و حقوق معطر حیدر و پارلمان ظاهرا کاری را انجام میدهد که بر عهده دارد، اما در اصل به گفته او ارتباط هیئت پارلمان با جامعه شهروندی سرد و خشک است که اندیشه های آلترناتیو را صرف نظر می نماید. با این همه کارشناسان میگن از 63 کرسی پارلمان 46 کرسی مربوط به اعضای حزب پرزیدنت حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان است که هنگام رای دادن از موقع حکومت و اصلا از موقع شخص پرزیدنت امامعلی رحمان دفاع کرده می شود. کیوم مرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از فعالیت کمرنگ پارلمانی تاجیکستان و بررسی روابط آن با جامعه در شورای جمعیتی کشور.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو امروز در هرات افغانستان جلسه خود را ادامه دادند. این نشست قرار است مسئله های سرمایه گذاری، نقلیات و تجارت را در منطقه بررسی کند. حالا ما امکانیت خوبی داریم که با خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد برشنا نظری که در این کنفرانس حضور دارد مستقیما در تماس باشیم. ولی خط تلفن روشن است. سلام دوست عزیز برشنا، امیدواریم حالتون خوب باشد.
با سلام در شما و امیدوارم شما هم صحت داشته باشید. اینجا
وضعیت
کاملا خوب است و اجلاس هم در حال ادامه است، یعنی
اجلاس ادامه
دارد.
و آیا میتونید که مشخص دهید که موضوعهای اساسی اونجا چیستند؟
بله، اجلاس اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی منظوم در ایکو از روز گذشته یعنی 16 اکتبر آغاز به کار کرده و موضوعات متعدد بیشتر وابسته به مسائل روابط تجارتی و روابط اقتصادی بین کشورهای عضو بحث شده. بیشتر موضوع و نقش اساسی افغانستان هم به عنوان پیوند دهنده شماری از کشورهای ایکو برجسته بوده و مورد بحث قرار گرفته. در اجلاس روز گذشته تصویب شد که افغانستان باید دارای یک خط آهن یا خط ریل باشه تا بتانه با کشورهای عضو ایکو پیوند بخوره و بتانه مواصلات تازه‌ای تسهیلات تازه‌ای ایجاد بکنه در زمینه مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی بین کشورهای عضو. در این حال برخی مسائل وابسته به تجارت و تعرفه های گمرکی و تجارتی هم مورد بحث قرار گرفت. امروز اجلاس به کار خود ادامه داد. البته که اجلاس روز اول و دوم امروز و دیروز به واسطه معاونان وزارت های خارجه یا معاونین وزارت های خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو به پیش برده شده. ریاست اجلاس در حال حاضر افغانستان به عهده داره. محمد کبیر فراهی معین وزارت خارجه افغانستان دو روز اجلاس رهبری کرده و انتظار میره که روز شنبه که روز آخری اجلاس باشه، یعنی شنبه آخرین روز است که وزرای خارجه کشورهای عضو حضور میابند و سند نهایی که در مورد توافقات ظرف 4 روز اجلاس به تصویب رسیده او را امضا میکنند و بیانیه اساسی را منتشر میکنند. انتظار میره که رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات دیگه هم در این اجلاس اشتراک بکنند. البته 18 سازمان خیریه بین المللی هم در اجلاس همراه با متخصصین کشورهای عضو اشتراک دارند.
تشکر برشنای عزیز. و حالا دوشنبه هم در خط تلفنی است و شاید از اونجا هم پرسش برایتان ارائه شود. برات؟
بله بله جناب نظری، آیا این همایش بر رشد همکاری های منطقه‌ای چی تاثیر خواهد داشت؟
با متخصصین و کارشناسایی که ما اینجا صحبت کردیم بیشتر به این نظر هستند که میتونه سازمان همکاری های اقتصادی ایکو یک به اصطلاح جوش تازه در قسمت توسعه اقتصادی در منطقه به وجود بیاره. صرف نظر از مسائل عمده مثل موانعی مثل موضوع امنیت در داخل افغانستان و همچنان مشکلاتی که فعلا در منطقه از به خاطر حضور تروریست‌ها و ادامه حضور تروریست‌ها وجود دارد، بسیار خوشبینی هایی مطرح میشه در داخل اجلاس که بتونه توسعه یا همکاری های اقتصادی بین کشورهای منطقه به خصوص کشورهای جمهوری‌های آسیای میانه یا سنترال آسیا که با افغانستان بیشترشان همسرحد هستند و در این حال عضویت ایکو را دارند. پاکستان و ایران نقشه به اصطلاح بیشتری را در اینجا بازی میکنند، میخواهند که به اصطلاح در قسمت حضور بیشتری در بازارهای اقتصادی منطقه داشته باشند. در این حال افغانستان هم تلاش میکنه تا از فرصت‌های موجود به نفع خود استفاده بکنه.
تشکر برشنا نظری، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در کنفرانس ایکو در هرات افغانستان.
ده دلار دستمزد مهاجران.
سفیر تاجیکستان در قزاقستان میگوید خیشگری او با پرزیدنت رحمان به تعییناتش تاثیر نداشته است.
مقامات گمرک تاجیکستان از وضع نهادهای منطقه‌ای خیش خبر ندارند.
شنونده ارجمند، طبق عادت اینجا یک پارچه موسیقی تقدیم می شود از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پای در شهری مسافری دلم نالوم پای آدم بغمه همیشه سرگردونه پای این شب چه شبایی کیاد ما در کردم پای بر خانه بابای دلم خزمونه پای این شب چه شبایی کیاد ما در کردم پای بر خانه بابای دلم خزمونه
پارچه بود از ترانه غریبانه و یا غریبی لاله عزیز. حالا از همکارم در دوشنبه برات یوسفی میپرسم، برات با شنیدن این آهنگ چه چیز به یاد میرسد؟
بله، راستگاب هر نفر زمان شادی مسافری رو بخصوص در شرایط فعلی تاجیکستان میچشد و ما هم زمان مسافر بودیم و فکر میکنم که این رو میتوان ترانه مهاجرین تاجیک نامید، شرطن البته.
پس معلوم میشه انتخاب اشتباه نبوده، زیر حالا گزارش داریم از باب مهاجران، نه تنها مهاجران تاجیک بلکه کلن مهاجران جهان، انیخترش پولی آنها که با عرق جبین و عذاب غربت به دست می آید.
پولی که مهاجران کاری سراسر عالم به کشورهایشان می فرستند از مبلغ کمک های مالی که کشورهای کم بضاعت همچون یاری به خاطر رشد دسترس می کنند بیشتر است. سازمان ملل و مؤسسه های بین المللی مالی گفتند می خواهند این پول را که فعلا برای رفع نیازهای اولیه خانواده ها صرف می شود در آینده همچون سرمایه گذاری به حرکت درآورند. تفصیلات موضوع را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
عبدالمجید نام مهاجری تاجیکستانی هر ماه بخشی بزرگی معاشش را با واسطه بانک ها و دوستان به اهل خانواده‌اش به ناحیه شهری توسی ولایت ختلان می فرستد.
$600 می گیرم، یعنی $500-$600. سال همین 70% شد خونه روی می گیرم. مثال نمان همجا توقع کار می گیرم 10 سر خرنده در خونه همش بکر را. اگه اونجا اویلک نمی گیرم، با این نرخ نه، او را این قیمت کرده.
عبدالمجید نمی داند که اگر پول فرستاده او و او بر این مهاجران کاری تاجیکستان همچون سرمایه گذاری استفاده شود، این جمهوری در نزد کسی سرخم نکرده بدون کمک خارجی از عهده تأمین مالی ساختمان عظیم نیروگاه برقی و آبی راغون برآمده می تواند. این فکر را در شهر دوشنبه کارمند سازمان بین المللی مهاجرت آذر سعیدوف تصدیق می کند.
به نظر سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر زیاده از 600 هزار مهاجران مهنتی در روسیه کار میکنند و آن معلوماتی که ما از بانک ملی جمهوری تاجیکستان داریم زیاده از 250 میلیون دلار در یک سال مهاجران مهنتی به کشور ما انتقال میدن. من در نظر دارم انتقال پولی یکی با واسطه بانک ها صورت میگیره
و بغیر از اون پول های دست و دست هم زیاد است.
یه البته ممکن تخمین کردم ممکن است که زیاده از 1 میلیارد دلار باشد.
سال 2006 مهاجران سراسر عالم به خانه هایشان بیش از $300 میلیارد ارسال نمودند. این مبلغ از مقدار کمک های مستقیم خارجی که به $271 میلیارد برابر است بیشتر بوده، در حال استفاده عاقلانه می تواند به بزرگترین سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای کم بضاعت تبدیل یابد. بنیادی بین المللی رشد کشاورزی و بانک رشد بین امریکایی که تحت پرچم سازمان ملل متحد فعالیت دارند، اظهار نمودند همان چند صد دلاری که ماهانه 150 میلیون مهاجر کاری روی عالم با راه‌های رسمی و غیر رسمی به اهل آیله‌هایشان در 162 کشور عالم می‌فرستند، اکثرا برای خرید مواد نیاز اولیه مصرف می‌شود. از عبدالمجید می‌پرسم آیا نمی‌خواهد که پول‌های فرستاده‌اش را در وطنش همچون سرمایه گذاری استفاده برد؟
برای همون خورد خوراک و زیست زندگیشو بازور میرسه. مثال ایک اویله 5-6 کس کار کنه اگر ممکن اویله که یک شده چه جمع کنی یک سال دو سال ده بعد یک اون گروه تجارتی کنی میشه.
مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد تاکید میکنند مبلغ بزرگی که مهاجران میفرستند میتواند مهمترین محرک رشد اقتصاد این کشورها باشد. هر سال مهاجران هندی به این کشور 24.5 میلیارد دلار و مکسیکایی ها به مکسیکا 24.2 میلیارد دلار ارسال می نمایند. دونالد تری، متخصص بخش سرمایه گذاری بانک یاد شده می گوید، ضرور است که این پول همچون سرمایه گذاری خصوصی در نظام های مالی وطن مهاجران گردش نماید. آذر سعیدوف می گوید که سازمان بین المللی مهاجرت در ناحیه های قمسنگیر و زادگاه عبدالمجید، ناحیه شهر توز، برنامه های آزمایشی استفاده پول مهاجران در تنظیم صاحبکاری خرد منطقه را با موفقیت عملی نمود و حالا سرمایه مهاجران همراه با کمک دانارها در تشکیل کارخانه های بزرگتر سهمگیر است.
این برنامه ها اساساً جلب مبلغ های انتقالی مهاجران مهنتی با مبلغ گذاری دانارها برای کشادن یگان بیزنس فردی، این یک طرف. دوم، برای کشادن بیزنس کوآپراتیوی، یعنی بیزنس شریکی که آنها می توانند 4 یا 5 نفر شده یک جا یکان ساحه درآمدناک را انتخاب کنند و آن را پیش برند. سوم، این لایه های خردی که برای جمعیت اهمیت دارد و به آن مهاجران مهنتی نیز مبلغ گذاری می کند. چهارم، با مهاجران مهنتی یک آموزش درباره چطور تشکیل کردن بیزنس های فردی خود آموزانده می گذاریم.
یکی از مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد کلوین کلیور حاضر است گراو بندد که در دوام 10 سال آینده مؤسسه های مالی مقدار روز افزون سرمایه انتقالی مهاجران را همچون سرمایه گذاری های خرد خصوصی به معامله وارد می کنند.
توجه سازمان های جهانی مالی به استفاده بهتر و یا کاربست بهتر دستمزد مهاجران از کشورهای مختلف به جمله تاجیکستان.
چون صحبت از مهاجران است باید گفت که وضع آنها در هر کشوری که باشند از همه بیشتر طور معلوم با سفیر دولت آنها در آن کشور بستگی دارد.
بله، مثلا مقامات قزاقستان و مهاجران تاجیک در اینجا اقرار میکنند که سفیر سابق تاجیکستان در این کشور اکبرشاه اسکندروف توانست نه تنها روابط خوب دو دولت را تحکیم بخشد بلکه وضع مهاجران تاجیک در قزاقستان را نیز بهتر کند.
ضمناً سفیر نو تاجیکستان در قزاقستان بهرام خولنظرف گفته است که همین راه را ادامه خواهد داد و در یک گفتگوی اختصاصی با نصیبجان امانی خبرنگار رادیوی آزادی در الماتو چنین گفت:
من فکر میکنم پیش از همه کار و فعالیت با شهروندان جمهوری تاجیکستان همچنین با دیاسپورای که مقیمی که در جمهوری قزاقستان کار و فعالیت و زندگانی میکنن. همچنین دوم مسئله که من در اینجا کار کردنی هستم این مسئله اینویستیسیای خارجی، یعنی که سرمایه خرد و کلان برای جمهوری تاجیکستان، شرکت های خارجی که در اینجا اینویستیسیا، یعنی که سرمایه خود رو در اینجا گذاشته است، ما کوشش و خرج میدیم که همین سرمایه رو همچنین در جمهوری تاجیکستان به کار بریم.
در ملاقاتی که با جناب نظربایف شما انجام دادید و استوارنامه خود را به ایشان سپردید، صحبت شما اطراف کدام مسئله ها بود؟
پیش از همه پرزیدنت جمهوری قزاقستان با ما گفتند که تاجیکستان برای ما این یک دولت استراتژی مهمی باشد، یعنی که ما تمام کوشش را به خرج میکنیم که یاری خود را برای جمهوری تاجیکستان، برای اقتصادیات ما برداشتن، برای اینویستیسیایی که از طرف ما میشود، ما میتونیم که کمک خیش را به جمهوری برادر ما جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمونیم.
کدام سمت های اولویت داشته در مناسبت اقتصادی بین تاجیکستان و قزاقستان وجود دارد؟
پیش از همه در قزاقستان بانک های بسیار با قوت وجود دارد، آنها نمایندگی خیش رو در جمهوری تاجیکستان کشودار ایستادند، بسیار اینویستیسیا برای مثلا ذخیره های طبیعی کار کرده ایستادند، انرژیتیکا مثلا برای گسای خرد میتونند مبلغ های خود را جدا کنند، همچنین بسیار حجت ها امضا شدند نسبت سرمایه گذاری.
شما همچون سفیر طوری که مایتون داریم علاقه با مقامات قزاقستان هم با اداره های داخل داری قزاقستان هم صحبت کردید و صحبت شما اطراف کدام مسائل بود؟
مقامات های داخل داری جمهوری قزاقستان تیار هستند که کمک خیش رو به شهروندان تاجیکی که در اینجا مقیمی هستند یا مثلا کار قطعی می بیان برای آسان گردیدن فعالیت زندگی کاری آنها یاردمی خود رو رسونم.
سوال دیگر البته این سوال رو ما ندادن نمیتونیم چون که فکر میکنم که شنوندگان رادیو آزادی هم انتظار هستن برای جواب گرفتن این سوال. برخی برات نظرن که برای به این منصب پذیرفتن شما قرابت خویشاوندی با رئیس جمهور شاید مساعدت کرده باشد و این تا چند اندازه درست است؟
من راستی گپ یک چیز رو گفتنی هستم که پیش از همه وقتی که کاری دولتی باشد من فکر میکنم که یکون خیش تورگاری باید سیاره نباشد. همه ما برای اون کار میکنیم که برای پیشروی جمعیت ما، برای پیشروی حکومت جمهوری ما، فکر عقیده اساسی من اون است که من باید برای خلق خدمت کنم، نه بلکه برای یک دیگر نفران. وقتی رئیس جمهور حکومت جمهوری تاجیکستان ما را همچون سفیر به اینجا تعیین کرد، من تمام حصه خود رو برای یوری خلق تاجیک که در اینجا کار و فعالیت میکنم برای اون میرسونم. بعد یک چیز رو گفتنی هستم که پیش از اون که من به اینجا سفیر تعیین شوم، من همچون سردار ریاست کنسولگری وزارت کارهای خارجی کار کردم. من همچون سردار ریاست در مدتی که در اینجا به این وظیفه عهده‌دار شده بودم و کار خود رو خوبتر انجام دادم. من فکر میکنم که به اینجا سفر نمودن من همچون سفیر پیش از همه کار خوبی من در نسبتی من همین کاری که در آنجا همچون سردار ریاست بودم همین می باشد.
پاسخهای سفیر نوی تاجیکستان در قزاقستان بهرام خان نظرف را شنیدیم. به پرسش های همکار ما در الماتا نصیب جان امانی. دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
طور معلوم دیپلمات ها همیشه پاسخ های دیپلماتی میتینند، اما چنین پاسخ از طرف کارمندان رشته گمرک دستکم تعجب آور است. امروز رهبریت خدمات گمرک تاجیکستان اظهار داشت که در مناسبات گمرکی تاجیکستان و ازبکستان مشکلی وجود ندارد، در حالی که بخش این مقامات در ناحیه پنجکن گفته است مقامات گمرک ازبکستان در چند روز قبل اجازه وارد شدن تجهیزات مهم و فناوری برای کارخانه کارکرد طلای زرافشان تاجیکستان را نداده اند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده از دوشنبه.
خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در مناسبات گمرکی این کشور با ازبکستان مشکل وجود ندارد، این در حالی که اداره گمرکی پنجکند از ایجاد موانع در واردات تجهیزات فنی کارخانه طلای زرافشان از سوی گمرکی ازبکستان اظهار نگرانی میکند. اخیراً اسرافیل اسماعیلوف مسئول اداره گمرکی ناحیه پنجکند گفت از گمرکی ازبکستان درخواست شده است قاعده منع گذرانیدن مال و مواد را از طریق مرز میان دو کشور بازنگری کنند. آقای اسماعیلوف افزود گمرکیان و مرزبانان ازبکستان اخیراً مواد مهم و فناوری را که برای کارخانه کارکرد طلای زرافشان آورده می شدند به وارد کردن به قلمرو تاجیکستان راه نداده اند. در همین حال خدمات مرکزی گمرکی تاجیکستان از مشکل ایجاد شده در نقطه های گمرکی پنجکند اظهار بی‌خبری میکند. نعمت بای رحمتوف معاون اول رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در اکثر موارد مشکل گمرکی در مرز ازبکستان با تقصیر صاحبکاران تاجیک به میان میآید.
و در این میان با چندین کشورهای ترانزیتی موجود هستند که هر یک این کشورها قانون مقررات خود را دارد در سوی گمرک و بنابراین باید آگاه باشن و برای همین مقررات هرچه زودتر گذشتن باید خودی همون صاحب کاران آماده باشن و بسیار وقت نرسیدنی که کدام حجت ها یا که گذراندنی کدام سنجش های ایلاوگی که از جانب خدمات گمرک جمهوری ازبکستان صورت میگیرد باعث ناراضگی ناراحتی صاحب کاران میگرد. لیکن این من مشکلاتی که بیم حل نشونده در این موقع وجود ندارد میان مقامات ما مقامات گمرک ازبکستان.
همزمان خدمات گمرکی تاجیکستان سر و صداها در مورد افزودن باج گمرکی از آرد و گندم وارداتی را تکذیب کرده و میگوید در بالاروی قیمت آرد در بازارهای کشور این خدمات و آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد دخل ندارند، طوری که این ادعا را ایده صاحب کاران در صحبت ها پیش می آورند. سلیم شریفوف یک مسئول اداره تنظیم ترافه های گمرکی خدمات گمرک میگوید در قیاس با کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان قیمت آرد و گندم در بازار تاجیکستان ارزان تر است، اما خودی دایره های تجاری به صورت سنعی نرخ آرد را بالا میبرند. آقای شریفوف افزود
گندم نسبت به سال گذشته زیادتر استحصال کرده شده است، واردات هم نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 20 میلیون دلار زیاد شده در نمو. ما حساب کتاب کرده بودیم که در صورت همین اندازه که در سال 2007 به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، یعنی مثلا اگر هر یا اهالی تقسیمش کنیم تقریبا 19-20 کیلوگرم راست میبیاد. این به نظر داشتی گندمی که در جمهوری تاجیکستان استفاده کرده میشه، یعنی تقریبا اگر اون کسی که با استعمال همین محصولات مشغول حساب کنیم تقریبا 30 کیلوگرم در یک ماه، یعنی هر روز بسر هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان 1 کیلوگرم آرد و گندم راست میبیاد که پورا طلبات جمهوری تاجیکستان را خانه کرده میتواند.
آقای شریفوف همچنین گفت از بس که 95 درصد آرد وارداتی مال قزاقستان است و قیمت آرد در آن کشور امسال به طور بی‌سابقه بالا رفته است، در بازار تاجیکستان نیز نرخ آرد گران شده است. سال جاری در حجم تقریبا 75 میلیون دلاری آمریکایی آرد و گندم به تاجیکستان وارد گردیده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بیانیه‌های اداره مرکزی گمرکی تاجیکستان درباره سبب‌های احتمالی افزایش قیمت آرد و نبودن هیچ گونه مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان در مسئله گمرک.
مجله جهانی ورزش به برد و باخت ورزش تاجیک در 9 ماه سال جاری و نخستین کنفرانس بانوان ورزشگری کشور بخشیده می شود.
در 49 چهارابینی های بین المللی ورزشی که ورزشگران تاجیک اشتراک کردند جمع 158 مدال به دست آوردند.
پیش از همه مقصد کنفرانس زن و ورزش این تشویق و ترغیب طرز حیات سالم و ترغیب ورزش مخصوصا در ناحیه های دوردست در محل ها.
شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و امروز در شهر دوشنبه اولین کنفرانس بین المللی حفظ زبان و یادگاری های وادی یغنا برپا گردید. در آن دانشمندان از تاجیکستان، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و اروپا راه‌های تحقیق و حفظ ثروت های وادی یغنا بی تاجیکستان را بررسی کردند.
در همین باره گزارش داریم از همکارمان در دوشنبه، اسلمی ملا فیضی.
یغناب میهنیم خست زواکم سودی، چا ارکه که واتی مخکنیمشت مردی. ای یغناب سوغد آپد غیره کت میروم، تو کد آباد ویشت من توری تیسا تیروم.
این سرود پرسوز و آه یک یغنابی است که سالهای 70 قرن 20 از دیار اجدادی خود یغناب، وادی که در وسط سلسله کوههای زرافشان و حصار واقع است، اجباراً به دشت تصفان ظفرآباد تاجیکستان کوچانیده شده است. امروز این سرود در یک همایش بین المللی که در دوشنبه تحت عنوان سغدیان قدیم، دیروز، امروز و فردا بار اول برگزار شد، صدا داد. این همایش با ابتکار برنامه رشد سازمان ملل متحد صورت گرفت. در این همایش بیش از 50 نفر محققان از آلمان، ایران، ژاپن، فرانسه، بریتانیا و روسیه پیرامون تاریخ سغدیان قدیم، ویژگی های فرهنگ یغناب، مشکلات اقتصادی مردم یغناب و مسائل احیا و رشد یغناب گزارش های مشخص ارائه کردند. هدف از تشکیل این همایش را بهردین علیزاده، محقق تاجیک، چنین شرح میدهد.
مقصد دیگر کنفرانس هم همین است که در یغناب تشکیل کردن یک پارک مخصوصی هم تاریخی، اتنوگرافی و هم اقتصادی است که آینده همین زبان، همون فرهنگ حفظ کرده شود، چون که حفظ کردن فرهنگ مردم یغناب این حفظ کردن فرهنگ گذشته خلق تاجیک و تمام خلق‌های ایرانی است.
به گفته سیف‌الدین میرزازاده، یغنابشناس تاجیک، کوچ بستن 5000 مردم کوهستان یغناب به سرزمین‌های هموار در سال‌های 70 با اقدام حزب کمونیست تاجیکستان به زبان و فرهنگ یغنابیان تأثیر منفی رسانیده، انقریب برای به نیست رسیدن زبان یغنابی سبب شده است.
همه خود یغنابی‌ها میگویند که حتی ما فرصتی نمی
یافتیم که همین مرده ها رو در روز اول به خاک سپاریم، یعنی آنها بعضی آنها رو به روز دویم و سیوم میماندن. وقتی که باد و هوا با آنها مطابقه نکرد مورش خیلی زیاد شد.
فعلا در یغنو بیش از 500 نفر به سر میبرند و اکثری آنها به وادی های دیگر این کشور پریشان شدند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
حفظ زبان و یادگاری های وادی یغنو در یک همایش در دوشنبه.
نوبت میرسد به بررسی مطبوعات و تا جایی که میدونم برات شما امروز از همه نشریه های چاپ دوشنبه یک نسخگی به استودیو آورده نه؟
بله بله، همه اونها اینجا هستند، ولی نمیدونم که از کدام اونها شروع کنم.
بیاید از خبر و تحلیل های سیاسی نشریه های دوشنبه سر کنیم.
ولی چون اگر که به اینجور میخواهیم شروع کنیم، میخواستم اول از یک مواد تحلیلی نشریه ملت که در رابطه با همکاری های تاجیکستان و ازبکستان نظری کارشناسان و نظری این خبرنگار آورده شده است و این مطلب آیا همیشه همسایه به حق خدا برابر است عنوان دارد شروع کنیم. اینجا میخواستم یک سطر از این مطلب رو قرائت کنم که گفته میشود پیش از شروع نشست های دوشنبه خیلی از کارشناسان و هواداران سیاست های کشوری همسایه ما ازبکستان صدا بلند کردند که اختلاف میان دو جمهوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان با آمدن جناب کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به این همایش حل خواهد شد. و در اینجا خبرنگار تحلیل کرده و گفته است که اصلا این به دوشنبه آمدن جناب کریموف هیچ مسئله را حل نکرد و این زمینه های بیشتر و این قضیه مناسبت های سردی بین ازبکستان و تاجیکستان این از قدیمتر سرچشمه میگیرد و از جمله در از شروع تقسیمات ملی در زمان شوروی سابق و همچنین یک مطلب دیگر در نشریه تاجیکستان نشر شده است با نام درهای پوشیده گره مسئله رو میکشند و مربوط به همین مناسبت بین تاجیکستان و ازبکستان است و در اینجا بیشتر به مسائل داغ امروز این دو کشور یعنی استفاده ذخایر آبی منطقه است و در اینجا
تشکر برادر. یک خواهش، ما یک خبر تجلی گرفتیم، فکر میکنم که ما صحبت رو درباره مطبوعات در ادامه در ساعت بعدی دوام میدیم، اما پلیس ایالت نبراسکا آمریکا اطلاع میدهد که 17 اکتبر بر اثر تصادم ماشین دانشجوی 23 ساله تاجیکستانی فرهاد چولبابای به هلاکت رسیده است. در این باره یک صحبت داریم که حالا به توجه شما میرسونیم.
نامش فرهاد چولبابایف در امجا در اونیورسیتی بلویو اونیورسیتی میگن امجا میخوند. سهر بر وقت در امو رای بینی اومخا و لینکن میبیاد در امو بناویستگوی امو پولیس گویو که از ترشنی پلاسا برومده با امو ماشین های ترک میگن با امو ترک سهر بسر زدگی
ماشین بارکش نه؟
بارکش هم.
این حادثه الهام دیروز رخ داد؟
روزی سحری 17 اکتبر ساعت 5:30.
این فرهاد چولبابایف از کجای تاجیکستان بود و با کدام راه برای تحصیل آمده بود به امریکا؟
از دوشنبه است در دانشگاه تکنولوژی میخوند، از اونجا بعد با یه کورس انگلیسی خوندنی آمده بود. هم بود دو سال پیش کورس آمدگی بود اونجا، بعد تمام کردن کورس اونیورسیتی داخل شده تحصیلش تمام داد.
و در خبرگزاری های الهام آمده است که برای انتقال جسد فرهاد خولبابایف به تاجیکستان تقریبا 15,000 دلار لازم است. آیا بچه های تاجیکی که در اونجا تحصیل میکنند در جریان هستند که در مورد احتمال انتقال جسد و چه کارها انجام داده شدند تا این ساعت؟
حاضر همه ما از دست آمدنی را میکنیم. بعد باز دیروز یک برادر من با اسلامیک سنتری شهری ما گفت زده بود، اونها هم گفتن اگر شما جمع کنید بعدی و ماندگی کم بودیشه ما هم یوردم میکنیم، یوری میرسونیم از طرفی خدمان. بعد باز نازیر سفارت تاجیکستان هم در امریکا باید برای همون رفیقانی همون بچه رفیقانی نزدیکترش کار باری همون برده استن که رزرشنی بنایستن بودیان برای فهمن که در شادهای بانکیش چند سم دارده اونا را هم اگر باشد ایلاجش باشد خوش کنند دارم این طول. پولیس او را دینه اونها اینوستیگیشن برده استوده بودن، همون رفتن اینوستیگیشن تمام شد چه ما باید دومده جسد را بگیرید از همین مرگی چهر.
بله، چون این خبر ناگوار صحبت همکارم میرزای سالیمپور بود با یکی از دانشجویان تاجیک در ایالت نبراسکا با الهام علیف. و شنوندگان ارجمند، در اینجا قسمت اولی برنامه به پایان میرسد. تا سری ساعت دیگر با تازه ترین خبرها ما به استودیو خواهیم برگشت.